أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بتناسب جلسه قبل اشاره‌ای به کلام مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط داشتم. بعضی از سوالاتی که بعضی از دوستان داشتن به نظرم رسید که یه مقداری در مورد مراد مرحوم شیخ از این عبارت صحبت کنیم بد نیست، که مقداری ممکنه منشأ سوء برداشت و احیانا سوء استفاده از عرض ما بشه. مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط خب اشاره میکنه که مخالفین به شیعه طعن میزنن که شما کسایی نیستید که بتونید یک فقه گسترده و مبسوط داشته باشید، به دلیل اینکه انکار قیاس و اجتهاد رو کردید، و الا اگر کسی بخواد فقه مبسوط داشته باشه نمیتونه بس در فقه مبتنی بر پذیرش این دو مسلک از قیاس و اجتهاد. اجتهاد یعنی اجتهاد رأی، یکی از مسائلی که اهل تسنن هست. بعد شیخ میگه نه، این مطالب درست نیست. کسی دقت کنه میفهمه که جل ما ذکروه من المثال ولو نظروا فی اخبارنا و فقهنا لعلموا ان جل ما ذکروه من المثال موجود فی اخبارنا و منصوص علی تلویحا ان ائمتنا الذي قولهم حجت و الذي قولهم في الحجه يجري مجرى قول النبي صلى الله عليه واله. اما خصوصا او عموما او تفریحا او تلویحا. ولی شون میگه این تکثیرهایی که اینا کردن خیلیش به اصطلاح اکثرش رو میشه بنابر اصول ما استخراج کرد، ولی که نه بر وجه قیاس، بر مبانی صحیحی که اون مبانی مطلب رو تمام میکنه. بعد هم اشاره میکنه میگه بعضی از مسائل مسائلی هم ساده هستش، نه هی مسائل رو با هم دیگه ترکیب کردن، دوتا فر رو با هم دیگه یه مسئله جدید درست کردن، در حالی که این مثلا سه جنبه داره این مسئله، هر جنبهش روشنه. یه مسئله واحد درست کردن از ترکیب سه تا مسئله مختلف. بعد میگه بکن تعالا قدیم الوقت و حدیثه، اینجا منشوب نوشته، فکر کنم متشابه باید باشه. بکن تعالا قدیم الوقت و حدیثه متشابه نفس الى عمل کتاب یشتمل على ذلك تطوق و نفسی الیه. دلم میخواد کتابی بنویسم که مبسوط باشه و تمام مسائل فقه رو در بر داشته باشه. فیقتن و انداله که القواته و تشخلون شواقه. من میگیم و تر و افونیتی ایدن فی و تر و افونیتی ایدن فی غلط و رغبت ها و طایفه فی دست شما
درد
و ترک عنایت هم به لأنهم. اینجا القو داره، درستش الفو هست. لأنهم الف الاخبار و ما رووه من صحیح الالفاظ حتی ان مفعلتا لو غیر لفظها و عبر عن معناها به غیر لفظ المعتاد لهم تعجب منها یا لعجب منها و قفر فهمهم عنها. بعد ایشون میگه طایفه در تعلیفی که مشتمل بر جمعی فقه باشه خیلی اشتیاق نشون نمیدادن، البته من تعلیفی میخواستم بکنم که به هر حال خریدار داشته باشه، وقتی میبینم طایفه خریدار نداره طبیعتا نیت من تضعیف میشد، از این طرف موانعی هم وجود داشت و کارهای زیادی که داشتم طبیعتا به اون کاری میپرداختم که خریدارش بیشتر هست و مورد احساس نیاز در موردش در میان طایفه بیشتر هست. و توضیح میده که طایفه با روایات معنوس هستند و اونس گرفتن و ما روا و من صحیح فریح الالفاظ قطعا مسئلتا لوغوی للفظها و برن معناها به غیر لفظ، اگر یه مسئله از اون لفظ اصلیش تغییر کنه تعجب میکنن این دیگه چه مسئله یه و دو نمیتونن بفهمند و اینها.
خب
حالا اصلا مرادش فوقها هست دیگه، عرض کنم خدمت شما این تعبیری هست که ایشون اینجا داره. بعد ادامه مطلب رو میگه من صابر بکن تو عمل تو علا قدیم الوقت کتاب النهایه و ذکر تو جمیع ما روا و اصحاب نافی مصنفات هم و اصول ها من المسائل و فرقو فی کتب هم و رتبتو فترتیب الفقه و جمعتو من النظائر و رتبتو فی الکتاب الا ما رتب للعلت التي بینتها هناک ولم اتعرض للتفریع على المسائل، من فقط اصول مسائل رو ذکر کردم ولا لتعقید الابواب و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها بل اورد تو جمیع ذالک او اکثر او بالالفاظ المنقوله حتی لا یستوحشو من ذالک و عملتو به آخری مختصر جمل العقود فی العبادات تا آخر عبارت. یک دوتا نکته اینجا از خود این عبارت اول با توجه بهش بشه، یکی این که مرحوم شیخ نمیخواد بگه که تمام نهای فقه معصوره، اکثر ها تعبیر این هست که ولی عورت تو جمعی ذالک او اکثری، عملا هم همینجوره، نهایی اینجوره که همش فقه معصور باشه، فقه غیر معصور هم داره و این رو باید بیشتر توجه کرد. نکته دیگه این که ایشون تعبیر اصول مسائل که به کار میبره مراد از اصول مسائل اصلی هست که در روایات ریشه ای داره، اما اینکه اون روایات حتما روایاتی باشه که اجماعی باشه، روایاتی باشه به تعبیر مرحوم آقای بروجی اصول متلقات، تو این عبارت هیچ کلمه متلقات از اول تا آخرش چیزی توش وارد نشده. اونی که هست ایشون تعبیرش این هست که اصولی که روایت شده باشه. خب یه گرایشی به این مطلب وجود داشته که ما ببینیم فقهی که نوشته میشه آیا فقه مندرالی نباشه امثال اینها، در داستان شلمقانی هست دیگه. شلمقانی کتابی نوشته بوده، حالا کتاب تکلیف، کتاب تعریف، حالا هرچی اسمش هست، که خب مورد بعد از اینکه شلمقانی منحرف میشه این مورد بحث قرار میگیره که آیا اینا رو حالا که منحرف شده کتاب تکلیف و تعدیب رو قبلا نوشته بوده، آیا اون زمان هم منحرف نبوده، میشه به این کتاب اعتماد کرد؟ چون کتاب خیلی کتاب معروف شده بوده تو طایفه، خیلی پخش معروف بوده و اینها تمام خونه ها این کتاب پر بوده. خب اینو فرستاده بودن علمای قوم بررسی کرده بودن، گفته بودن نه اینا روایت همش، حالا اینکه این روایت ها مقبوله مقبول نیست امثال اینا در عبارتی که از علمای قوم هست نیست، میگه جمعی و مافی معصور و مرده یعنی این عبارتشو در خاطرم نمونده، ولی اون چیزی که میخواد بگه میگه این جز دو سه تا عبارتش، دو سه تا مسئلهش که مسائل درستی نیست و از خودشم در برده، همه اینها معصوره. حالا این معصور بودن نشانگر این نیست که حتما اجماعی هم باشه، روایت های اجماعی همش از روایات برگرفته شده، بنابراین نشانگر این نیست که این کتاب کتاب مندرانی باشه. و اینها اینم در واقع ناظر به این هست که من منقولاتی که در نهای ذکر می کردم، این منقولات منقولاتی هست که مورد روایت داره، اکثرش البته نه همش، اون اکثریت هم که روایت داره روایت هایی که شیخ طوسی فتوا می داده، اما که حتما اون روایات رو دیگران هم فتوا بدن توش نفهمیده. عرض کردم در مورد فقه معصور بین کتاب هایی که بر اساس فقه معصور نوشته شده اختلاف نظر است. مقنعه شیخ مفید، مقنعه صدوق، جمل العلم و العمل سید مرتضی و نهایه شیخ طوسی که اینا امهات کتب فقه معصور هستند، و شرایع علی ابن بابه که قبل از اینها بوده و خب در دست نیست ولی تیکه هایش داره در دست هست، ولی نقلیاتی از این شرایع علی ابن بابه در کتب علامه حلی و کتب دیگر علمای ما هست که حالا جمع‌آوری کردن این مجموعش رو به صورت شرایع علی ابن بابه چاپ کردن. این مجموعه اینا با هم دیگه اختلاف دارن، اینجور نیست که عرض کنم هیچ اختلافی تو اینها نباشه، همه اینا یک فقه مسلم ثابت، نه همه اینا بر اساس روایاته. ولی خب ممکنه شیخ طوسی یک روایت رو بهش فتوا بده، شیخ صدوق به روایت دیگری فتوا بده، بنابراین اون چیزی که در این کتاب ها وارد شده نمایانگر اجماع هم نیست. حتی اگر همشون هم یک روایت رو انتخاب کنن ممکنه بر اساس یک روایت واحدی باشه نشانگر اینکه مثلا یک روایت های مسلم ثابتی باشه معلوم نیست بشه این رو اثبات کرد. خب این برای فهمی که مرحوم شیخ طوسی قلت و رغبت حاضر طایفه مراد به کی ناظر هست، به چه کسانی ناظر هست، یه سری نکات رو باید توجه بهش بکنیم. یکی این که خب از در زمان امام صادق علیه السلام ما یه سری از زمان امام باقر گروه هایی به نام فقها داریم که اصحاب اجماع اصلش فقها هستن. مرحوم کشی تعبیری که در مورد اصحاب اجماع دارد سه گروهش تسمیت الفقها هست، اصلا اصطلاح اصحاب اجماع اصطلاح متأخره، ولی در اصل عبارت نجاشی کشی عنوانی که در رجال کشی وارد شده بر هر سه گروه اصحاب اجماع تسمیت الفقها هست، سه گروه رو به عنوان فقها ذکر میکنه، فقها اصحاب امام باقر و امام صادق، فقها اصحاب امام صادق که جووناش هستن یعنی اونایی که دیگه زمان امام باقر علیه السلام رو یا اصلا درک نکردن یا به هر حال در اون دوره به عنوان فقیه شناخته نمی شدن، و فقها اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام. و بحثش هم عمدتاً این هست که مثلا در ذیل هر طایفه میگه افقه اینا کیه، محور اصلی که اونجا هست بحث فقهی و امثال این هاست. مثلا گروه اول میگه ضراره افقه هاولا هست، گروه دوم که همینجور در هر گروه تعیین افقه کرده. ما به هر حال یک گروه هایی داشتیم به عنوان فقیه در روایات در کلمات رجال کشی، از اون طرف ما عرض کنم خدمت شما افرادی بودن که جز این گروه ها نیستن، ولی ائمه علیهم السلام به اینها دستور افطار دادن. در عبان ابن تقلب امام علیه السلام فرمود افطر الناس امثال اینها. در مورد معاذ نحوی اون مطرح است که امام علیه السلام تایید میکنن افطار دادن اینها. فقهایی هم که در اون دوره بودن منحصر مفتیانی بودن که فتوا صادر میکردن. خب صحبت سر این هست که ما فتواهای این گروه ها رو چجوری میتوانیم به دست بیاریم؟ اینا فتواشون چه بوده؟ آیا الزاماً از طریق روایت هایی که اینها نقل کردن باید فتواهای اینها به دست آورده بشه؟ ما عرضمون این بود که نه، ممکنه بعضی از مدد موارد فتواهای این بزرگانی که معاصر ائمه بودن از طریق روایاتی که نقل میکنن نباشه، سکوت اونها کاشف از فتواهاشون باشه. و خب عرض میکردم در بسیاری از مسائل اصلی فقه ما روایت اصلا نداریم، روایت در تفریعاتشه. اکثر مثلا مسائل مطهرات، منجسات، امثال اینا، بسیاریشون اصل مسئله مفروع عنه، به عنوان یک اصل مفروع سوالات در مورد مفروعات شد. مثلا نجاست فرض کنه بول، قائد، نجاست دم، امثال اینا، اصل اینا روایتی که اصل مسائل رو بخواد مطرح کنه نداریم. وجوب صلات، وجوب زکات، وجوب صوم، امثال اینا، علتشون اینا جزء مسلمات بودن، موارد مسلمات بودن و این در این مسلمات دیگه نیازی نبوده که روایتی وارد بشه. ائمه علیهم السلام اون مواردی رو دنبال میکردن که عامه مسلمین اشتباه کرده بودن، اشتباهاتشون رو تذکر میدادن. اینی که در مسائل اصلی فقه، خیلی از مسائل اصلی فقه اصلا ما روایتی در اصل مسئله نداریم. اگر هم فرض کردم مثلا در مورد نماز هم که روایت داریم در مورد وجوبش، اصلش برای نکته دیگریه، برای اینی که بگه نماز و روزه و حج و زکات همه اینا واجبه، در کنارش ولایت هم واجبه، این پنجتا هم پنجتا واجبه، ولی چرا مردم اون چهارتا رو گرفتن پنجمه یکی از همه مهمتره اونو رها کردن؟ یعنی مقدمه است برای یه بحث دیگری که مردم نبش نپرداختن، نبینه که پرداختن. بنابراین ما میخواستیم بگیم خیلی وقتها از سکوت علما اجماع علما رو استفاده میکنیم. حالا این نکته داره ادامهش رو بعد عرض میکنم. یه نکته، نکته دوم این که در مورد بعضی از فقهای ما یک سری فتواهای صریحاً وارد شده که ظاهرش اینه که اصلا هیچ روایت نیست. اگه روایت بود روایتشو نقل میکردن، البته برگرفته از روایاته، نه اینکه تطبیقات روایات هست. احیانا مثل فضل ابن شازان تو کافی اقادبی نقل کرده، کم هم نیست، از یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده، بعد دیگران روایاتی که آمده. هیچ به اصطلاح این مطلب منکر نبوده، مستنکر نبوده در میان طائفه و حتی شیخ کلینی این فتواها رو در کنار روایات هم آورده. البته احیانا نسبت بعضی از این فتواها اعتراض هم احیانا بود، شیخ صدوق از این فتواها آورده، البته شیخ صدوق بعضی جاها اعتراض میکنه که این فتوای شما درست نیست، به فرد نشاردن یه جا میگه این فتوا رو شما بر اساس قیاس دادید و هادا به ما ذل قدم و موان طریق المستقیم، هادا سبیل و من یقیف، یه همچین تعبیراتی هم داره که میخواد بگه این از روایات نگرفتید، به خاطر همین اشتباه کردید و امثال اینها. اصل ذهنیتی که حاکم هست، اینکه حتما باید بر اساس روایت فتوا داده بشه، اون نیست. اعتراضی هم که هست، اعتراض اینه که بر اساس اصول چرا فتوا ندادید، به قیاس اعتماد کردید. حالا درست یا نادرست کار ندارم که اعتراض شیخ صدوق وارده یا وارد نیست، من میخوام ذهنیتی که حاکم هست رو عرض بکنم. این هم یه نکته. نکته دیگه، تو بعضی از مسائل ارث مثلا جمیل ابن دراج میاد روایات رو هم عرضه میکنه، مثلا به زراره، روایات رو عرضه میکنه به زراره و میگه که مثلا در این مسئله روایت وجود داره، به من بگو این روایت درسته یا درست نیست. یه تعبیر توی یه موردش داره، تعبیر جالبیه. اون میگه فتوا نقل کن، روایت بر من نگو، روایت نگو، من نمیخوام. فتوا تو در مسئله بگو چیه. فتوا حتی این یک نوع اصالت فتوا رو از بعضی از این عبارت استفاده میشه، چون میگه اگر بخوای روایت نقل کنی به مشکل من بر میخورم، چون جمیل مثلا فتوای روایت محمد ابن مسلم رو داره اومده نقل کرده، میگه بگو روایت محمد ابن مسلم درسته درست نیست. از خودت یه فتوا روایت نقل نکن، چون روایت نقل کنی روایت تو میشه یه روایت، روایت محمد مسلم هم میشه یه روایت، که الان تعارض میکنن، من با سردرگم میشم که چیکار بکنم. فتوا چیه؟ من میخوام که الان به فتوات عمل کنم، برای من فتوات مهمه. خب یک نوع اصالت فتوایی که البته فتوایی که بر اساس روایته، ولی اینکه زراره فتوا میده برای جمیل ابن دراج مهمه، نه اینکه زراره داره روایت نقل میکنه. این هم یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا مطرح هست اون اینه که ما از یه سری از فقهای قدیم ما فتواهای نقل شده. خب فقه الرضا که یک کتاب فقهیه، اون فقه معصوره، خب شرایع علی ابن باوی فقه معصوره، اونا نه. ولی بعضی از فقهای ما مطالبی که ازشون نقل شده اینجور نیست که الفاظ روایات باشه، به خصوص قدیمین. قدیمین مراد ابن عدی عقیل و ابن جنید هست. حالا ابن جنید تو طائفه مطرود بوده، کتابهاش مطروک بوده و مورد توجه نبوده به خاطر اینکه قیاس رو قائل بوده، ولی ابن عبی عقیل خیلی محترم بوده تو طائفه. عبارت نجاشی رو در ترجمه ابن عبی عقیل ببینید که میگه این کتابش هر حاجی که از نمیدونم خراسان میومد یکی از این کتاب ها میخریده، افراد کردن اصلا بازار خرید این کتاب گرم بوده و هی به افراد میگفتن بر ما مثلا استنساخ کنیم یک کتاب بخریم و امثال اینا. میگه و کان شیخونا شیخ مفید هم یک سر و سنا علاها در رجل و فقه. برحال فقه ابن عبی عقیل خیلی تو طایفه مطلوب بوده، ولی عبارتاشوی که نقل شده اینجور نیست که عبارتاش همش عبارت این اصلا عبارتاش به زبان روایات نیست، عبارت فقهیه کاملا. مرحوم محقق در معتبر عبارت های اونشون رو آورده، احیانا مرحوم علامه علی در مختلف آورده و تو کشف الرموز اشاره به فتوای ابن عبی عقیل هست و به عنوان حسن هم از ایشون، یا غیر از ابن عبی عقیل عنوان حسن که در کتاب‌های فقهی هست مراد همین ابن عبی عقیل هست. عبارت هایی که حالا اینا جمع کردن، اون آقای آیکورانی جمع کرده و چاپ شده امثال اینها، مستقیما خود شما میتونید مراجعه کنید به کتاب‌های فقهی ببینید الفاظی که از ابن عبی عقیل اینها نقل میکنن اینجور نیست که حتما باید لفظ فقه معصول از فقه معصول ازشون به اون معنا نقل نشده. البته اصول مسائل رو هست اصول مسائله، ولی الفاظ اون تعبیری که ایشون میگه که حتی ان مسئله لو غیر لفظها و عبرن معناها به غیر لفظ المعتاد لهم لعجب منها، در مورد مثلا فقه ابن ابی عقیل اصلا صادق نیست. فقه ابن ابی عقیل ولو مسئلهش همون مسئله اصلیه، ولی الفاظش الفاظ روایات نیست، با الفاظ خودش بیان کرده و امثال این ها. این هم یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا باید مد نظر باشه اون اینه که ما یه سری کتاب‌هایی داریم، مثلا شیخ طوسی استاد شیخ مفید یه کتاب‌های فقهی داره، ایشون مثلا کتابی داره احکام النساء، شما احکام النساء شیخ مفید رو ببینید، این احکام النساء الفاظش الفاظ روایات نیست، یه خانمی بوده ازش درخواست کرده احکام زنها رو براش چیز کنه، با الفاظ خودش بیان میکنه تفاوت‌های بین فقه زن و مرد و احکام و نساء. یا مثلا الاشراف در فرایض احکام این که شیخ مفید داره که چاپ شده بود تو مجموعه آثارش هست ببینید، الفاظش الفاظ روایات احیانا نیست. یا از اون چیفتر یه مسائل العبیث داره، مسائل العبیث مسائل های معمایی فقه، سوال میکردن که مثلا یک مسئله های معمایی نمیدونم کدوم، یه موقع زن شوهر بودن با هم دیگه نمیدونم زنه بحث های ببینید معماهای فقهی در واقع هست و اینها خب مطرح میکردن سوال میکردن، شیخ مفید هم جواب میداده در مورد معماهای فقهی. اینجور نبوده که هر دختر به معماهای فقهی یک امر مستنکری باشه و امثال اینها. این مجموعه نکاتی که عرض کردم رو کنار هم بگذاریم، یه نتیجه مهم ازش حاصل میشه که این مطلبی که مرحوم شیخ طوسی در مقدمه یه مفصول اشاره میکنه، اشاره به یک زمان محدودیه. من حدس میزنم مثلا در زمانی که بعد از شیخ مفید در یک دوره یه سری فقهای به اصطلاح بودن که خیلی به هر حال توجه به فقه معصور براشون خیلی مهم بوده و امثال اینا، و الا اینجور نیست که ما قبل از شیخ طوسی هیچ گونه فقه غیر معصور نداشته باشیم، فقه غیر معصور مستنکر باشه، هر کس فقه غیر معصور ذکر بکنه از گردونه ترد بشه. بله، ذهنیتی که فقه ابن جنید ایجاد کرده بود یک نوع پرهیز از مبسوط بودن فقه ایجاد شده بود، از باب ترس این که نکنه بیفتن تو دام قیاس و امثال اینها. ما قبل از شیخ طوسی یک فقه مبسوط نداریم، فقه غیر معصول مبسوط که بیاد تمام مسائل فقهی رو دنبال کنن در یک مسئله خاص در یک زمینه های خاص امثال اینا. این که کسی بخواد گسترده فقه بنویسه، فقه خیلی گسترده ای که بر اساس اصول و ضوابط ما باشه، شاید اولین کسی که قبل از شیخ طوسی این فقه رو بنویسه ابن جنیده، ابن جنید. ولی چون اساس فکرش بر اساس یک نوع تحذیب و شیعه ابن جنید فکر میکنم قبل از شیخ طوسی نوشته میشه، تو فضای مقصود نوشته میشه، ولی چون اساسش رو بر اساس قیاس و امثال طایفه نمیپذیرن، تحذیب شیخ تحذیب و شیعه ابن جنید پذیرفته نمیشه چون مبناش مبنای خرابیه. شیخ طوسی اولین کسی هست که مقصود یعنی فقه گسترده شیعی بر اساس اصول ضوابط می‌نویسه. اون چیزی که کمتر سابقه داشته طائفه نگران این بودن که اگه کسی بخواد فقه گسترده بنویسه به دام قیاس و اجتهاد بیفته. همین باعث شده بوده که یک سری ضرورت‌ها و یک سری نیازهایی که جامعه داشته اینها رو توجه بهش نکنن، به خصوص بیشتر از اون که نیاز فقهی بوده نیاز آبرویی و شیعه بوده، یعنی این که همیشه شیعه مورد تمسخر قرار می‌گرفته که شما به تعبیر شیخ طوسی میگه سنی ها به شیعه که میگفتن میگفتن انهم اهل حشو و مناقضه. شما از یه طرف ادعا میکنید که یه فقهی دارید که همه مسائل رو پوشش میده، از یه طرف اون چیزی که خارجاً از فقه شما ایجاد هست یه فقه کمه، این مقدار فقه که نمیتونه تمام مسائل مورد اطلاع رو جواب بده. در واقع اون چیزی که شیخ طوسی رو بیش از همه آزار میداده از یه طرف فحشی که از سنی ها میخورده، از یه طرف اینکه کسی هم نبوده در مقابل این فحش بخواد پاسخ واقعی بده. پاسخ های شعاری رو بذاریم کنار، پاسخ واقعی که واقعا ایشون مخصوص رو منویسه برای اینکه بگه نه بابا این هر فقه هایی که شما چیز کردی اینجور هم نیست که نشه بر اساس فقه شیعه پاسخ داد، و خب هشت جلد مفصل این فقه رو نوشته. بنابراین من اون نکته‌ای که میخوام روش تأکید بکنم اون اینه که این دو سه تا نکته هست. اولا توجه طائفه، این که ایشون میگه قلت و رغبت حاضر طائفه فی، این ناظر به یک گروه خاصیه، البته یک توجه و یک نوع، یعنی هیچ کسی قبل از شیخ طوسی یک کتاب مبسوط ننوشته. مبسوط نسبت به نگارش یک کتابی که همه فقه غیر معصور رو درش جمع آوری بشه، هیچ کسی به این فکر نیفتاده بود. این درسته، این مربوط به یک عصر خاص و زمان خاص هم نیست. عرض کردم تنها کسی که یک نوع فقه مفصل به اون معنا نوشته ابن جنید هست، ولی اونم بر اساس یک نوع قیاس بوده که مورد پذیرش طائفه قرار نگرفته. یک فقه مبسوطی که قبل از شیخ طوسی نوشته شده طائفه بهش توجه نداشتن، ولی این معنیش این نیست که اصلا تمام کتب فقهی ما فقهش معصور باشه. نه، ما قبل از شیخ طوسی فقه غیر معصور داریم، ولی به تعبیر شیخ طوسی مختصرات بوده. یه تعبیری در آخر به اصطلاح این عبارت داره، ایشون میگه که من این کتاب رو که بنویسم شبیه این کتاب نه در عامه هست نه در خاصه، این کتاب بی نظیره هم در عامه هم در خاصه. میگه نظیر این کتاب تو عامه هم نیست. ایشون آخرش میگه که و هذا کتاب اذا فعل الله اتمامه یکون کتابم لا نظیر له لا فی کتب اصحابنا و لا فی کتب المخالفین لأنی الان ما عرفت لأهد الفقها کتابا واحدا یشتمل علی الاصول و الفروع مستوفا مذهبنا بل کتبهم و امکانات کثیره فلیس تشتمل علیه ما کتب واحد. میگه اینکه اصول و فروع و مسائل اصلی و مسائل فرعی رو همه رو با هم در یک کتاب واحد جمع بشه اونا ندارن، یه سری کتب اصلی دارن که مسائل اصلی فقه رو مطرح میکنن، یه سری تفصیلات دارن تفصیلات و فروع مجموعهش رو یه فقه جامع کامل داشته باشن ندارن. و اما اصحابنا فلیس لهم فی هذا المعنا ما یشار الی بل لهم مختصرات. اینجا اشاره میکنه، میگه یک کتاب واحدی که بشه بهش اشاره کرد بگیم بابا فقه مبسوط ما اینه نداریم، مختصرات رو بله هم مختصرات اشاره به این میکنه یک مختصراتی وجود داشته باشه. عرض کردم البته امثال کتاب های ابن جنید اینها رو اینا چون مطرود طائفه بودن اصلا اونا رو حساب نمیکنه. کتاب های ابن جنید بعدا عمدتا به توسط علامه مورد توجه قرار گرفته، ولی قبل از علامه و قبل از محقق، قبل از این مقدار قبل از اینا مورد توجه نبوده و فتوای ابن جریر رو نمیپذیرفتن. علامه کتاب تهذیب و شیعه ظاهرا در اختیارش نبوده، از خلاصه اون کتاب که المختصر الاحمدی هست از او مطالب نقل میکنه. خب بله
نه
نه تهذیب و شیعه هست نه المختصر الاحمدی. و از مختصر احمدی علامه منقولات نقل زیاد داره، نقل زیاد داره. علامه البته یه مقداری امثال مثلا محقق هل محقق چیز صاحب معالم اتفاقا به علامه هلی نسبت به توجهش به ابن جوی معترضه، میگه شما خودتونم در بند قیاس گرفتار شدید، میگه بسیاری از تفکرات شما تفکر قیاسی بهش حاکم شده. اینجور نیست که توجه علامه هلی به کتاب ابن جنید رو طایفه پذیرفته باشن، خیلی از چیزهای طایفه این توجه رو نشانه این دونستن که علامه هم از مسیر اصلی فاصله گرفته. اینم هست توجه داشته باشید ابن جنید. حالا بعد دیدم اصلا اینو نشانگر اینه که مثلا علامه هلی رو توجه به ابن جنید به عنوان گام به پیش و طایفه اینو نپذیرفتن، توجه علامه به ابن جنید مورد پذیرش طایفه نبوده. اینا رو چون ابن جنید به هر حال یک نوع فتواش فتوای قیاسی تلقی می شده. حالا بماند این یه نکته که یه توضیح کلی بود در مورد این عبارت مقدمه مقصود. نکته دیگه ای که اینجا من از بعدی سوالات دوستان متوجه شدم، یه توضیح هم من عرض بکنم. ما میگفتیم اجماع طائفه رو چجوری ما کشف میکنیم؟ اجماع طائفه گاهی اوقات بر اساس یک روایت بر اساس فتاوای صریح آیون کشفشون میکنیم. فتاوایی که در کتاباشون داره از این فتواها ما اجماع رو کشف میکنیم. حالا این فتاوها چه در کتابهای فقه معصور باشن چه در کتابهای فقه دیگه، ما این اجماع رو کشف میکنیم. خب در جایی که اجماع رو ما از فتاوا نقل میکنیم کشف میکنیم، خیلی وقتا ما با مشکل این که این اجماع مدرکی هست و امثالینا مواجه هستیم، با مدرکی بودن اجماع و اینکه فقها ممکنه بر اساس این روایت خاص فتوا داده باشن و ما این روایت رو قبول نکنیم. اگر فقها بر اساس این روایت فتوا داده، این روایت مثلا سندن اشکال داشته باشه، دلالتن اشکال داشته باشه، امثال این ذهنیت ها. یعنی بحث اجماع مدرکی و مدرکی بودن اجماع در مواردی که فقه از فتواهای اثباتی علما، فتواهایی در کتابهاشون منعکس شده است، خیلی وقتا با مشکل مدرکی بودن مواجه است. حالا با چجوری مشکل مدرکی بودن رو پاسخ میدیم؟ مثلا آجاهای ما مشکل مدرکی بودن رو به نحوه در اصل حجیت اجماع مضر نمیدونن، ولی چون ایشون حجیت اجماع رو به جهت تقریر معصوم علیه السلام میدانند و تقریر معصوم ولو اجماع مدرکی باشه رو مضر نمیبینند ثبوتن، ولی اثباتن خیلی وقتا ایشون مضر میبینند، چون میگن اجماع مدرکی جایی که اجماع مدرکی هست مدرکی بودن مانع احراز اتصال اجماع به زمان معصومه، مدرکی بودن مانع احراز اتصال اجماع به معصومه. این مطلب. خب ولی در جایی که ما اجماع رو احراز کنیم که در زمان معصوم فقهای ائمه هم این فتوا رو صادر می‌کردند، این دیگه ایشون مشکل نمی‌بینن، میگن مدرکی بودن مشکل نیست. خب عرض من این بود که ما گاهی اوقات این بحث‌ها همه در جایی هست که اجماع برگرفته از فتوای صریحشون باشه، یعنی فتوایی که کتابای فتواییشون وجود داشته باشه. ولی یه روش دیگه یه کشف فتوای فقهای امامیه معاصر ائمه است و اون از سکوتشون فتوا رو احراز کنیم، از سکوتشون. جایی که ما از سکوت میخواییم فتوا رو احراز کنیم، اینجا مشکلاتی که اون هست این مشکل نداره. اولا این سکوت، این که ما این بیانی که حاج‌آقا دارن که اجماع مدرکی، گاهی اوقات وجود مدرک مانع احراز اتصال اجماع به زمان معصوم هست نمیشه، چون مدرکی نیست که بگیم فقها به اعتماد این مدرک گفتند. اگر کشف کنیم اجماع رو حتما اجماع معاصره، چون فرض اینه که سکوت علما نسبت به فتوای فقهای معاصر ائمه منشأ کشف اجماع شده. ما میگیم در زمان معاصر ائمه عامه فتوایی داشتن، فقهای ما در این مسئله اگر فتوای دیگه داشتن ذکر میکردند. حالا توضیحات دادم که یا باید فتوا محل اطلاع باشه یا لااقل فتوایی باشد که فتوا مسئله عینی باشه، مسئله فرضی خیالی امثال اینا نباشه که ما بگیم فقهای ما اصلا نسبت به این مسئله توجه ندارن، چون مسئله نیست که به اصطلاح خارجاً اتفاق بیفته. نه، مسئله هایی که خارجی هست و مسئله واقعی هست، نه مسئله فرضی، نسبت به مسئله های واقعی که در اون زمان مطرح هست، ما از سکوت علما میتوانیم فتوای علمای امامیه استفاده کنیم. اینجا دیگه اصلا مشکلی که در اینکه اجماع مدرکی هست و بنابراین احراز اتصال اجماع به زمان معصوم نمیشه، چون چه بسا اصلا اجماع از زمانی توجه به این فتوا ایجاد شده باشه. چون بعضی وقتا مشکل حاج‌آقا اینه دیگه، ایشون میگن ما دیدیم بعضی وقتا مثلا اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده شیخ طوسیه، قبل از شیخ طوسی اصلا مسئله مطرح نبوده که ما بخوایم اجماع رو متصل به زمان معصوم بدانیم. خب این حرفا، این بحثا در این محل بحث ما که ما اجماع رو از قول صریح علما به دست نیاوردیم، از سکوتشون به دست آوردیم. سکوت فقهای معاصر معصوم علیه السلام نسبت به فتوای عامه، از اون سکوت مطلب رو استفاده کردیم. این اولا مشکل رو هم نداره. در ثانی بحث در این هست، ما یه تشبیهی میکردیم، این نکته توجه بفرمایید، ما میگفتیم این اجماع شبیه، این نکته توجه بید، شبیه سیره متشرعه برگرفته از سیره اوغلا است. در سیره متشرعه برگرفته از سیره اوغلا امضا از خود سیره استفاده میشه، لازم نیست از خارج ما دلیل بر امضا عدم رد معصوم علیه السلام از خود سیره استفاده میشه. ما اینجا میگفتیم این فتوای علمای معاصر معصوم علیه السلام کاشف از این هست که معصوم علیه السلام، این فتوای فقها کاشف از امضاست، تقریره، لازم نیست تقریر از جای دیگه استفاده بشه، از خود همین فتوا تقریر استفاده میشه. بس در این هست که اگر فقها امام علیه السلام برخلاف فتوای عامه فتوای دیگری داشته بود، اینجور نبود که فقهای معاصر ائمه علیهم السلام فتوا رو میدادن. شبیه سیره متشرعه برگرفته از سیره اوغلا است، نه اینکه بحث با سیره متشرعه است. دیدم بعضی انگار تفکرشون این بود که ما میخواییم بگیم ما نحنفی ما ادعای سیری متشرعه میکنیم و بحثای مربوط به سیری متشرعه. بحث من این بود، یک نوع تشبیهی میکردم، میگفتم این همچنانی که در سیره اغلا ما باید احراز عدم رد از امضای معصوم رو باید احراز کنیم، امضای معصوم رو باید احراز کنیم. اگر این سیره اغلا در سیره متشرعه منعکس شد، خود این سیره متشرعه امضا رو احراز میکنه، خود این سیره متشرعه ای که از سیره ما شبیه هم رو اینجا بخواییم بگیم، میگیم اگر فتوای عامه به تنهایی رو در نظر میگرفتیم، فتوای عامه این که معصوم علیه السلام رد کرده اون فتوا رو و رد نکرده رو باید بحث کنیم، ولی اگر فتوای عامه ای که علمای معاصر ائمه از امامیه به اون فتوا دادن رو هم بنیمش بکنیم، خود همین معنیش اینه که رد نشده. اگر رد شده بود، اگر معصوم علیه السلام روایتی بر علیه اون فتوای عامه ذکر میکرد، اینا فتوا نمیدادن. این که اینا فتوا دادن خودش کاشف از اینه که امام معصوم علیه السلام رد نکرده است. پس بنابراین مستقیم این یه مدل دیگریه، یعنی یه شبیه تشبیه بعد این باب میکردم، گفتم ما بین مواردی که فتوا از عبارت مکتوب علما استفاده میشه با جای دیگه باید فرق بگذاریم. خب این محصل عرض ما بود. امروز هم یه چیزی آورده بودم که در مورد فتوای فقهای عامه صحبت بکنیم که نرسیدیم، حالا بعد از آن رفقای کلاس راهنما در مورد فتوای فقهای عامه در مسئله زکات و این چیز انشالله صحبت میکنیم، که اصلا حالا اجوالش هم بحث میکنم که بحث فردا هست. اون اینه که اصلا این نیتی که اینجا مورد بحث هست، قصد قربت، قصد زکات، قصد تعیین چیه؟ چون عبارتشون خیلی مندمج هست و یه عبارتهای دیگه‌ای دارن که اصلا ازشون چه بسا استفاده بشه که اصلا فقهای عامه نسبت به قصد قربت اجماع ندارن. از اون طرف علاوه بر این عبارتهای خلاف و مغنی ابن قدامه که خوندم، عبارتهای اون طرف هم هست، عبارتهای که ازش ممکنه برداشت بشه که چون تو مکرر ابن رشد در این کتابش چیه تا معروفش بدایه تا مشته در بدایه تا مشته مطرح میکنه که اختلافی هست که اصلا زکات عبادت هست یا عبادت نیست. اگر قصد قربت مسلم هست که در زکات شرطه، بسیاری از مسائل رو میگه مبتنی به این هست که ما اثبات کنیم زکات عبادیه. اینا بحثایی داره که انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد و مقدمتاً بعد از ظهر در خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.